ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. مجموعه تلفات کرونا در ایران بر طبق آمار رسمی از 119 هزار نفر عبور کرد. احمد مسعود رهبر مقاومت افغانستان میگوید گروه‌های تروریستی در این کشور فعال شدند. وزیر امور خارجه ایران مبنای قضاوت در مذاکرات احیای برجام را رفتار عملی آمریکا دانست. من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرگ 288 بیمار مبتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع تلفات کرونا در ایران از 119 هزار نفر عبور کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران نیز از 5 میلیون و 500 هزار نفر فراتر رفته است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. در حال حاضر 29 شهر ایران در وضعیت قرمز، 224 شهر در وضعیت نارنجی، 165 شهر در وضعیت زرد و 30 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک برنامه زنده اینستاگرامی گفت ده ها گروه تروریستی ذیل جریان افراطی طالبان فعال شدند. آقای مسعود این اظهارات را در گفتگویی زنده با محمد حسین جعفریان از روزنامه‌نگاران نزدیک به حکومت ایران بیان کرد. به گفته آقای مسعود گروه‌های تروریستی که وارد افغانستان شدند مشغول سربازگیری هستند. احمد مسعود در این گفتگو از مردم ایران تشکر کرد.
میخواه از ملت ایران تشکری بکنم، از مردم انسان دوست، نو دوست، مردم آزادی خواه ایران که از مردم افغانستان، مبارزه و دفاع مردم افغانستان و مقاومت ملت افغانستان در مقابل وحشت و دهشت دفاع کردن، ایستادن و حمایت کردن، جدا من سپاسگزار هستم.
پس از فراخوان احمد مسعود برای قیام علیه طالبان، تجمعات و تظاهراتی در تهران و مشهد علیه طالبان و پاکستان در نیمه شهریور ماه برگزار شد که با برخورد و سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد. به رغم گذشت بیش از یک ماه از تسخیر افغانستان توسط طالبان، تنش‌ها در این کشور کاهش نیافته و این گروه برخلاف ادعاهای اولیه مجازات‌هایی همچون اعدام در ملأ عام و ممنوعیت تحصیل دختران را از سر گرفته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرد که مبنای قضاوت جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام به گفته او رفتار عملی آمریکاست. حسین امیر عبداللهیان گفت این موضوع به آمریکا اعلام شده است. حکومت ایران پیشتر بارها اعلام کرده است که مسئله رفع تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده برای جمهوری اسلامی اولویت دارد. از سوی دیگر نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده آماده بازگشت به مذاکرات احیای برجام در وین است. ایران تا کنون تاریخی برای بازگشت به مذاکرات اعلام نکرده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفت احتمال عدم احیای برجام بررسی نمی شود، چرا که به گفته او امیدها برای دستیابی به نتیجه جدی است. همزمان میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، درباره از سرگیری مذاکرات وین هشدار داد. تأخیر فضای مساعد گذشته را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همکارم آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه میگوید فعالیت اتمی ایران کاملا در چارچوب تعهدات بین المللیش است و تهران صرفاً اکثر تعهدات خود در چارچوب برجام را اجرا نمی‌کند، زیرا به گفته وی آمریکا این توافق را زیر پا گذاشته. سرگئی لاوروف تصریح کرد هدف از احیای کامل برجام این است که ایران دلیل برای اجتناب از تعهدات برجامی خود نداشته باشد. وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت:
"کنیشنه می خواهیم чтобы переговоры о полноценном восстановлении".
مشخصاً می خواهیم مذاکرات به منظور احیای برجام هر چه سریعتر از سر گرفته شود. اما دولت در ایران تازه شکل گرفته و میگویند یکی دو هفته نیاز است تا تیم مذاکره کنندگان خود را تشکیل دهند. امیدواریم به وقت بیشتری نیاز نباشد. زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، ایران بیش از یک سال به اجرای تعهداتش ادامه داد و منتظر بود آمریکا تجدید نظر کند و به این توافق بازگردد. واشنگتن حق ندارد از تأخیر و فرصت‌های از دست رفته گلایه کند. هرچند تصمیم در این رابطه توسط دولت پیشین اتخاذ شده، اما دولت کنونی این مسئله را به ارث برده و باید فعالانه تر مسائل مرتبط را حل کند.
آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد و برای دستیابی به توافق جامعه که حاوی مسائل مرتبط با برنامه موشکی و منطقی ایران باشد، تحریم‌های علیه ایران وضع کرد. دولت جو بایدن خواستار احیای برجام شده و تا کنون در وین 4+1 با میانجیگری اتحادیه اروپا و حضور غیر مستقیم آمریکا 6 دور مذاکره با ایران برگزار کردند. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مذاکرات متوقف شد. هرچند مقامات ایرانی بارها گفتند تهران در اولین فرصت به مذاکره باز می گردد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی نشست مطبوعاتی در نیویورک از اینکه به گفته وی دولت جدید آمریکا به رغم تمایل برای احیای برجام، مطالبه ایران برای تضمین پایبندی به توافق اتمی بی توجه به تحولات سیاسی داخلی در واشنگتن را رد کرده، ابراز تأسف و تحریم‌ها علیه ایران و شرکای تجاریش را محکوم کرد. او با تأکید بر ضرورت لغو این تحریم‌ها، همچنین از کشورهای غربی خواست از مطالبات مضاف بپرهیزند.
ми ведём речь исключительно о том, чтобы полностью
درباره احیای کامل برجام بدون هیچ گونه پیش شرط گفتگو می‌کنیم. تلاش‌ها بر افزودن موضوعاتی همچون برنامه موشکی ایران و یا به قول شرکای غربی‌مان رفتار منطقه‌ای ایران به جایی نمی‌رسد. نباید سیب و پرتقال را به هم آمیخت. توافق بر سر برنامه اتمی جداست و اگر درباره نگرانی ها گفتگو کنیم، نه تنها کشورهای منطقه درباره تهران نگرانی هایی دارند، بلکه تهران نیز از آنها مطالبات خود را دارد.
وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران در نیویورک گفت هیچ طرح جایگزینی برای برجام بررسی نمی شود، بلکه دلایل قوی برای خوشبینی به احیای این توافق وجود دارد. نیکلای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است برخلاف این اظهارات، شکست احتمالی تلاش‌ها به هدف احیای برجام در مسکو مورد بررسی قرار گرفته.
اگر این همه تلاش به جایی نرسد، روسیه ناخشنود خواهد شد. از بین رفتن احتمالی برجام بسیاری را در مسکو دلخور خواهد کرد. اما اگر پیرامون ایران مجدداً شاهد وضعیتی باشیم که پیش از برجام وجود داشت، رفتار روسیه روشن است. مسکو چشم بسته از تهران حمایت نمی کند. زیرا همان مسائلی که مورد دغدغه آمریکاست، روسیه را هم نگران می کند. مسکو دیپلماسی را ترجیح می دهد. اما در صورت نیاز همگام با غرب تضمین خواهد کرد برنامه اتمی ایران بُعد نظامی پیدا نخواهد کرد.
هم صدا به فراخوان کشورهای اروپایی طرف برجام و تأکید آمریکا بر اینکه فرصت احیای برجام ابدی نیست. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین، در توییتر نوشت: احساس من این است که تأخیر بیشتر در اثرگیری مذاکرات میتواند فضای مساعد گذشته برای تکمیل موفقیت میز این روند را خدشه‌دار کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، که در تازه ترین واکنش به زمان اثرگیری مذاکرات صرفاً گفته به زودی یک شنبه نیز تأکید کرد مبنای قضاوت ایران در مذاکرات رفتار عملی آمریکاست.
صحبت‌های آنورای اسکای رو شنیدید در مورد صحبت‌های سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره احیای برجام.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که بدهی دولت به بانک ملی به 70,000 میلیارد تومان رسیده. این یعنی دولت‌های پیشین از هیچ پولی که خلق کردند به این بانک پولی تحویل ندادند. بانک ملی ایران بزرگترین بانک دولتی ایران محسوب می شود و این بانک پس از سال 1393 انتشار صورت‌های مالی خود را متوقف کرده. در همین زمینه با آقای حسن منصور اقتصاددان گفتگوی داشتم و از او پرسیدم چرا دولت‌های پیشین بدهی‌های خودشون رو به بانک ملی پرداخت نکردن تا جایی که این بدهی به 70,000 میلیارد تومان رسیده.
این یکی از قلم‌های بدهی دولت به بانک‌های تجاری است. مجموعه بدهی‌ها در پایان سال گذشته 528,000 میلیارد تومان اعلام شده که از این رقم 479,000 میلیارد تومان بدهی خود دولت و 49,000 میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است. علاوه بر این بدهی دولت به بانک مرکزی جداست که وارد اون قضیه نمیشم. علت این که دولت این بدهی ها رو بالا میاره این است که هزینه هاش از درآمدهاش بیشتره. این رو باید از کجا تامین کنه؟ برای تامین این معمولاً سه منبع وجود داره. یکی از اینا بازار سرمایه است، یعنی بورس. اونجا باید اوراق قرضه صادر کنه، برای اون باید بهره بپردازه و سر موعد اینا رو برگردونه. دیگری این است که اینا رو بانکای تجاری نظیر بانک ملی قرض کنه، برای اینم باید بهره بپردازه و بالاخره سر موعد بپردازه. راه سومش استقراض از بانک مرکزی است که اون رو به عنوان تنخواه گردان از اونها استقراض میکنه که اگر پس نده بانک مرکزی ناگزیر اینا رو به پایه پولی تزریق میکنه، در نتیجه تورم رو افزایش میده. به این ترتیب دولت بدهی کلانی که از بانکهای تجاری از جمله از بانک ملی بالا آورده، در واقع دستگاه ناظر باید بتواند روی دولت فشار بیاره که اینا رو بپردازه. ولی شاید به این نکته در سوال بعدی تو بپردازید.
چرا هیچ ارگان و یا نهادی تا به حال نظارتی بر این بدهیات تا الان نداشته؟
این قضیه وام گرفتن دولت ها از نظام بانکی یه پدیده جهانی است، همه جا اتفاق میفته. منتها دولت ها معمولا بدهیاشون فارغ از ریسک تلقی میشن، یعنی اینکه بازپرداخت این بدهی ها 100% حتمیه. این رو میگیم ریسک فری. به این ترتیب با کمترین بهره دولت ها میتونن وام بگیرن برای اینکه سوخت و سوز نداره. در مورد دولت ایران چنین نیست، برای اینکه خیلی سوخت و سوز داشته. دولت اینا رو به موقع نمیپردازه. علت اینکه به موقع نمیپردازه و نمیشود فشار بشه آورد که اینا رو بپردازه، برای اینکه دستگاه ناظر خود این قضیه یکی از دپارتمانهای خود دولته، یعنی وزارت اقتصاد دارایی است که باید بتونه روی دولت فشار بیاره. در این هم خودش زیر مجموعه دولته، در نتیجه نمیتونه این فشار رو وارد کنه.
برای پرداخت این بدهی چه باید کرد؟ یا اساسا فکر میکنین این بدهی ممکنه پرداخت بشه؟
بالاخره ببینید، این پول باید از یه جایی بیاد دست دولت که او بتونه بپردازه. منتها در شرایط کنونی در همین بودجه جاری حدود نصف بودجه، یعنی 450,000 میلیارد تومان کسری وجود داره. در اینجا دولت بدهیش رو افزایش خواهد داد. وقتی این چنین وضعیتی که سالانه به بدهی دولت افسوده میشه، چه راهی باقی میمونه؟ اگر یه بازار سرمایه جدی وجود داشته باشه و دولت بتواند اینها را به صورت اوراق قرضه معتبر در بیاره، چون بازار اعتماد زیادی هم به همین به این دولت نمی کنه. اگر بتونی چنین در این صورت میتونه اینا رو به صورت اوراق قرضه در بیاره، در بازار سرمایه بفروشه، پول به دست بیاره و مال مردم و مال بانکای خصوصی رو بده. اگر این کارو نکنه در نهایت، یعنی نتونه این کارو بکنه، در نهایت مجبور میشود که از دستگاه بانک مرکزی که زیر مجموعه خودشه از اونجا قرض کنه، یعنی پول چاپ کنه و این رو تزریق کنه به پایه پولی که نتیجهش افزایش 8 برابری نقدینگی و افزایش بسیار شدید تورم خواهد بود.
گفتگوی شنیدید با آقای حسن منصور اقتصاددان در مورد بدهی 70,000 میلیارد دلاری دولت به میلیارد تومانی دولت به بانک ملی. اما در یک خبر کوتاه براتون بگم که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی میگوید وزرای امور خارجه ایران و عراق در مورد پیگیری هرچه سریعتر انتقال پولهای ایران از عراق توافق کردند. ایرنا میگوید این توافق در جریان دیدار حسین امیر عبداللهیان با فؤاد حسین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به دست اومده و با این همه جزئیات این توافق هنوز اعلام نشده. شما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال بکنید. بخش دیگر خبر تا 55 دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید. ممنون که با ما بودید.